الحر همه. خب وقال انه هو المراد في المشترك اذن. ولا يخفى ان ارادة كل واحد من الافراد في ضمن العام ليس بارادة ممتازة عن غيره. میگه این حرف مغالطه شده است از جناب سلطان. شما ای که سنگ برداشتی میگی هم میخوام هوا بیاد شیشه را بشکنم هم میخوام آقا بیدار بشود، اینجا دو اراده ما نداریم، همون یک اراده هست روی هر دو خوابیده است. کجا دو اراده که بگیم اراده شکستن شیشه جدا، اراده بیدار شدن آقا جدا؟ این حرفا چیه؟ یک اراده منتش افراد درش داخلن، مثل ان الانسان لفی خسر، یک اراده شده، یعنی همه انسان ها در زیانن. بعد در ضمن همه منم هستم، شما هم هستی، اون آقام هست، اینا در تحت یک معنا داخلن، دوتا اراده نیست اینجا. بله. ولا یخفا ان اراده کل واحد من الافراد فی ضمن العام لیس با اراده ممتازه عن غیره، بل المراد کل واحد منها به عنوان کل الافرادی. پدرزا خوندیم کل افرادی و کل مجموعی. میگم آقا همه ما میتونیم این سنگ برداریم، این شد کل مجموعی. یا میگیم همه ما میتونیم این سنگ برداریم، یعنی یکی یک خودمون نمیتونم، تو میتونی، اونم میتونه. خب همه که میگم همه ما این سنگ برمیداریم، رفت روی من، روی شما، روی اون آقا، هر کدوم میتونیم این سنگ برداریم. دو اراده نیست، یک اراده. اینها افرادن که هر کدوم میتونن این سنگ بردارن به عنوان الکل الافرادی یا افرادی. ولیس هنا ارادتان متضامتان. شما گفتی یک اراده دویم زمیمه اراده اول میکنیم، اراده اول رجل شجاع، اراده دویم که زمیمه شد حیوان بیابانی، دوتا کجاست؟ یک اراده کلیست، افراد در تحتش جمعن. ولیس هنا ارادتان متضامتان فیعود المحذور من لزوم اجتماع المتنافیین. پس همون محذور که میگیم قرینه مانع از معنای حقیقی برگشت. میگم کجا میری آقا؟ میگم میرم من دو معنا اراده کنم، یکی حقیقی یکی مجازی. میگم آقا نمیشه، مجازی اگر میخوای اراده کنی نمیذاره شما معنای حقیقی را اراده کنی، و اشکال برمیگرده. فیعود المحذور، محذور چیه؟ من بیان محذور میکند، من لزوم اجتماع المتنافین. متنافین یعنی قرینه مجاز یک متنافی و معنای حقیقی هم یک متنافی، یعنی بین قرینه مجاز و بین معنای حقیقی تنافی است، اینا با هم جمع نمیشه. نعم له وجه ان اريد من البدلیه ارادت هازا و هازا لا کل واحد. میگه بله اینه، میشد یک مقداره که سر صورت بهش داد که مراد ما از بدلیت که میگی بدل معنای حقیقی یک اراده، معنای مجازی اراده دیگر، یعنی این و این، نه همه. همه اگه گفتید دو اراده نشد، اما میگی اراده کردم این، یعنی بگو معنای حقیقی، این یعنی معنای مجازی، این میشه، لیکن از بحث ما بیرون است، ما اینجا را بحث نداریم. نه ام لهو وجهون، برای فرمایش جناب سلطان راهی هست، وجهی هست. این اریده من البدلیه ارادت هازا و هازا لا کل واحد کما هو تحقیق. تحقیق ما این بود که همه اراده شود، نه این اراده تنها، این اراده تنها. لا کل واحد کما هو تحقیق ما ان من الظاهر ان الاستعمال لا تعدد فیه. باید که میگه از واضحات است که بابا استعمال این تلفظ بلفظ. خب من میگم اشتریت عینن، یک لفظ گفتم عینن تلفظ کردم، کجای دو استعمال که بگیم استعمال شد در چشم، استعمال شد در ترازو؟ دو استعمال دو تلفظ میخواد، من یک لفظ گفتم و بس. پس اینجا دو اراده نیست، دو اراده که نشد دو استعمالم نیست، دو استعمالم که نشد از بحث ما بیرون میرود. ما میخوایم یک استعمال هر دو اراده شود. ما ان من الظاهر ان الاستعمال لا تعدد فیه و ظاهر کلمات علماء البیان ان المجازه یستلزم قرینه معاندت لاستعمال لفظ فی المعنى الحقیقی. با اینکه کلمات علماء بیان این است که قرینه جلو استعمال گرفته، اصلا شما وقتی که اسد گفتی استعمال کردی در رجل شجاع، تا بخوای استعمال کنی دوباره در معنای حقیقی جلوه میگیره، میگه استعمال جایز نیست، تموم شد کارت. و ظاهر کلمات علماء البیان ان المجاز یستلزم قرینه معانده لاستعمال لفظ المعنی الحقیقی، فالاستعمال واحد یک استعمال بیشتر نداریم، و انما هو اون استعمال لعدل دلالت علی المعنی، استعمال هر متکلمی برای این است که لفظش دلالت بر معنای مراد کنه، و یک استعمال بیشتر نداره. اونم استعمال کرده در رجل شجاع، وقت رجل حقیقی را معنای حقیقی را چطور میتونه اراده کند؟ استعمال مثل بنزین ماشینه، استعمال تمام شد دیگه نمیشه را برود این ماشین. و انما هو لعدل دلالت علی المعنا، و اراده تابعتون له، اراده تابع دلالت است. این یک حرفی است انشاءالله متول میخوانی اگر نخوندی اینجا را، یک نزاع عجیبی دارن، ایشون اشاره به همون میکند که آیا دلالت تابع اراده یا دلالت لفظ ذاتی است. یک معرکه این شده است که دلالت الفاظ بسته به اراده متکلمه یا نه ذات الفاظ خودشون دلالت بر معنا میکنن. محققین میگن بابا دلالت لفظ تابع اراده متکلمه. وقتی استاد میخواد به کسی صیغه طلاق یاد بده، میگه صیغه طلاق این است که زوجت و موکلی طالق. حالا این استاد که اینه یاد داده، پس زنش مطلقه شد یا نشد؟ چون اراده نکرد. پس دلالت تابع اراده متکلمه. به این که متکلم لفظ را بگوید ما ابدا نمیتونیم بگوییم که این فلان معنا مراده، باید اراده او را بفهمیم. لذا میگیم قرآن را هر کس نمیفهمه. قرآن آمده اراده معانی کرده، ما کشف از اراده خدا نمیتونیم مگر به سبب معصوم. میگیم آقا این لفظ میگد ان الله علی العرش استوا، یا اینکه ید الله مغلوله مثلا، بل یداه مبسوطتان، میگه دست خدا بسته یا بازه. امام میگه این معنایی که تو میفهمی خدا اراده نکرده، اراده خدا چیز دیگریه. پس دلالت باید اراده متکلم دانسته بشود تا لفظ دلالت بر معنا کند. پس دلالت تابع اراده متکلم میشود. لأجل الدلالة على المعنى، بل إرادة تابعة له، إرادة تابعة المشهد أن إرادة شيء دلالة است. بل أجن فجارة
مذكر
مذكر مع الناس ورد من داخل فرق منكم أهلي. خب واهتج من قال بالجواز، خب تمام شد أزين حرفها كم زياد. و احتج من قال بالجواز و عدم تنافی ارادت الحقیقت والمجاز معن، فاذا لم یکن هناک منافاتون فلم یمتنه. همونی پریوزام خوندیم، مقتضی موجود مانع مفقود. اینایی که میگن جائزه، میگن بابا این لفظ هم برای معنای حقیقی وضع شده است که حیوان بیابانی، هم برای معنای مجازی وضع شده که رجل شجاع، پس مقتضی استعمال هست، مانع هم که در بین نداریم. مقتضی موجود مانع مفقود، پس چرا استعمال جایز نباشد در دو معنا، یکی حقیقی یکی مجازی. و احتج من قال بالجواز، به چه احتج؟ به عدم تنافی ارادت الحقیقت والمجاز معن، فاذا لم یکن هناک منافاتون فلم یمتنع اجتماع الارادتین عند المتکلم. اتم شد و یظهر جوابهم مما تقدم. میگم آقا ثبت العرش ثم منقش، از کجا میگویی که مقتضی استعمال موجود است؟ پاپ اعظم اجازه گرفتی ازش استعمال میکنی یا نه؟ میگه نه. میگه پس جایز نیست. پاپ اعظم واضح گفته این لفظ در هر معنا استعمال میکنی در ظرف وحدت باید باشد، ولو نگفته، لکن ما از شیوهش مثلا زدیم که بارون اومد سر پاشه رو برمالید، باقی هم برمالیدن. واضح در ظرف وحدت لفظ را وضع کرد برای حیوان بیابانی، نگفت که این شرط است، لیکن ما تابع واضح هستیم. آنکه برای معنی مجازی پس اصل مطلب معلوم نیست که واضح همچه اجازه ازش آمده یا نیامده. و یظهر جوابه مما تقدم ولعله نظر الى تعدد الاراده. میگه شاید این که میگه جائزه، چون میگه دو اراده یه تابع و بله مطابعت کردیم وضع را، وضع هم که تنها تنها وضع کردن، ما هم تنها تنها اراده میکنیم. میگه دینم که جوابش الان دادیم، چه گفته دو اراده دارین که به یک اراده در چشم تنها، به یک اراده در ترازوی تنها. ولعله نظر الى تعدد الاراده وقد عرفت بطلانه، و شما شناختی بطلان این فرمایش را. و زاد من قال معذالک به کونه حقیقتا و مجازا. بگیم دیگه این یک کلمه را اینا رو بشنو آقا. اخباری ها با جناب علامه به قدری دشمنن که خدا میدانه. لذا علامه آمده اخبار آل اسمت را پنج قسم کرده. اینا میگن و زاد فی تنبور نغمتا اخرى، تنبور اینه که این آمده یک چیز دیگه زیاد کرده در دین خدا. و زاد فی تنبور نغمتا اخرى. حالا میگن اینها ای که گفتن جائزه سربسته گفتن، نگفتن که حالا که در رجل شجاع و حیوان بیابانی استعمال شده حقیقت است، مجازه، هم حقیقت هم مجازه، چیزی نگفتن. بیچاره گفتن استعمال مانعی نداره. حالا یک کسی آمده زاد فی تنبور نغمتا اخرى، گفته به علاوه ای که جائزه، این لفظ نسبت به معنای حقیقی حقیقت است، نسبت به معنای مجازی مجاز است، اینم زیاد کرده است. و زاد من قال معذالک، و زیاد کرده کسی که قائل شده با این جواز، زاده چه؟ به کونه حقیقتا و مجازا. زاده چه؟ زاده به ان اللفظ مستعمل فی کل واحد من المعنیین فلکل واحد من الاستعمالین حکمه. در معنی حقیقی حکم حقیقت را داره، در معنی مجازی حکم مجاز را. و فیه ما عرفته ان الاستعمال لا تعدده. در جاش میخونیم، در همین کتابم خوندیم ظاهرا، که رکن اعظم حقیقت مجاز استعمال است. لذا یادم است اول کتاب خوندیم که مجاز بلا حقیقت داریم یا نداریم. اونجا گفتیم که دو مطلب است به هم قاطی شده، یکی مجاز بلا حقیقت موضوع داریم یا نداریم، یک نزاع است. یکی مجاز بلا حقیقت مستعمل داریم یا نداریم، این معنی دیگری است. رکن اعظم حقیقت بودن استعمال است، رکن اعظم مجاز بودن هم استعمال است. شما میگید که لفظ عین، لفظ اسد در حیوان بیابانی حقیقت است، در رجل شجاع مجازه، میگین در هر دو استعمال شده یا نشده. شما استعمال ثابت بکن، بعد بگو نسبت به این استعمالش حقیقت، نسبت به اون استعمالش مجاز. ما اصل صد باب استعمال کردیم که در دوتا استعمال ممکن نیست. و فیه ما اما عرفت ان الاستعمال لا تعدد فیه، استعمال دوتا نیست، بگیم یکی حقیقت یکی مجاز. ما انه لو صح، با این که اگر حرف شما صحیح شود، فإنما يتم على القول بكون اللفظ موضوعا للمعنى لا بشرط. وما قلت ان المعنى لا بشرط نيست، در ظرف وحدت است. انما يتم على القول بكون اللفظ موضوعا للمعنى لا بشرط لقد عرفت بطلانه.
لا لا فعلا ثبوت قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له فيكون مجازا، يعني أن المعنى الموضوع له موضوع له هو المعنى الحقيقي وحده. اینا دیگه مختصرش کرده مرزا، بگذ اونها ایک قائل شده ان که استعمال لفظ مشترک در حقیقت و مجاز این مجاز است، دلیلشون این است که هر یکی از این دو معنا مقید به وحدت بوده است. الف و سین و دال برای حیوان بیابانی به قید وحدت، برای رجل شجاع به قید وحدت، من و شما که الف و سین و دال را در هر دو استعمال میکنیم وحدتش انداختیم و مکرر گفته ایم که معنا به قدر سر سوزنی کم شود یا زیاد شود مجاز است. پس استعمال در دو معنا شده مجاز. این خلاصه دلیلشه. و احتج من قال بکونه مجازن، کونه زمینش بزن به لفظ مستعمل در دو معنا، احتجاج کرده کسی که قائل شده به بودن این استعمال مجاز، به ان ذلک، این دلیلش است، به ان ذلک یستلزم سقوط قید الوحدت المعتبرت فی الموضوع له، این چون در هر دو استعمال کردی وحدت حیوان بیابانی رو با ساقط کنی، چون اگر وحدت همراهش باشد رجل شجاع را نمیشه قاطی کرد، باید وحدت او را بیاندازیم تا در هر دو استعمال کنیم. فیستلزم ذلک، بله، به ان ذلک یستلزم سقوط قید الوحدت المعتبرت فی الموضوع له فیکون مجازن. پس لفظ استعمالش مجاز شد، چون معنای موضوع لهی وحدت همراهش بود، وحدت را ساقط کردیم و مکرر گفته شده که معنای حقیقی سر سوزنی کم شود یا زیاد شود مجاز می شود. فیکون مجازن یعنی ان المعنى الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده، معنای موضوع له حیوان بیابانی است با قید وحدت. فاذا اريد كل واحد من المعنيين من اللفظ، زمانی که شما هر دو را اراده میکنی، هم حیوان بیابانی هم رجل شجاع، فاذا اريد كل واحد من المعنيين من اللفظ على سبيل الكل، کلی الافرادی دادید یا کل افرادی؟ کل، کلی غلطه. علا سبیل کل الافرادی کما هو محل النزاع، که مرادت هر یک، یعنی هم رجل شجاع هم حیوان بیابانی. علا سبیل کل الافرادی کما هو محل النزاع، که مکرر گفته شده که محل النزاع این است که هر یک مستقلن اراده شود، رجل شجاع مستقلن، حیوان بیابانی مستقلن، هر یک را که اراده کردی اون وحدت دیگر نمیاد، وحدت رفت. علی سبیل کل الافرادی کما هو محل النزاع فیستلزم ذلک اسقاط قید الوحده، لازمه این معنا که اراده شد باید وحدت را از حیوان بیابانی ساقط کنیم. فیکون مجازا، این میشه مجاز. الا انه يراد به معنى ثالث يشمل المعنيين، مگر این که اراده کنیم معنای ثالث یعنی مستعمل فيه الف و سین و دال. مستعمل فيه الف و سین و دال دو فرق داره، یکی رجل شجاع یکی حیوان بیابانی، و این قسم از بحث ما خارجه. ما خواستیم هر کدوم تنها تنها استعمال شود، تنها تنها وحدت رو میپرونه، وحدت میره از بین. اگر در اون معنای کلی استعمال کردی که این دوتا درش داخله، از بحث ما بیرون میرود. الا انه یرادو لا انه یرادو به معنا ثالث، نه این که اراده کنی بله نه از ما دو الف داره، دو الف. خب الف هر کس دو تا داره یکی رو خط بزنه که لا باشه، بی خود. خب حالا عبارت بچسبونین که لا لا نافیه ها چی عاطفه یه. حالا دوباره معنا کنم آقا، کما هو محل النزاع، چنانچه همین محل نزاعه. حالا لا رو بیار بهش بچسبون، اون وسطی رو بینداز. کما هو، هو کدام بود که در هر یک از دو معنا اون لازمه چه بود؟ لازمش بعدت بیفته. پس محل نزاع همینه. لا انه یراد به معنا ثالث، این محل نزاع ما نیست. سابق گفتیم که عموم المجاز محل نزاع نیست، همه میگن صحیح هست. پس این لا عاطفه درست کن که به خودت کما هو محل النزاع لا انه، ضمیر انه را بزن به محل نزاع. لا ان المحل نزاع يراد به معنى ثالث که يشمل المعنيين حتى يكون من باب عموم المجاز الذي لا نزاع فيه. خب این دلیل اینه که میگه در دو معنا استعمال صحیحه لکن مجاز است. والجواب عن ذلك، جواب از این دلیل این مجوزین، والجواب عن ذلك بطلان اصل الجواز. بله بعد بطلان اصل الجواز واضح میگه جواب از این دلیل بعد از آنی که ما اصل جواز را قبول نداریم، چون اجازه از واضح نرسیده، ثبت العرش ثم انقش، تو اول جواز را درست بکن بعد بگو مجازه یا حقیقته. ما اصل جواز را گفتیم قبول نداریم چون اجازه واضح نرسیده هست. بله والجواب عن ذلك بعد بطلان اصل الجواز واضحون. و اما ما فصل بان المراد في محل النزاع من المعنى المستعمل فيه ان كان هو المعنى الحقيقي حتى مع قيد الوحده فالمانع مستظهر. این مطلب جدیدی است. میگه جناب صاحب معلم اونجا آخر بحث که رسیده گفتن ما محل نزاع را باید معین کنیم که آیا محل نزاع با قید وحدت است که لفظ اسد استعمال شود در حیوان بیابانی با قید وحدت، و استعمال شود در رجل شجاع با قید وحدت. این محل نزاع باشد فالمانع مستظهر، مانع پشتش قوی است، یعنی حق با مانع میشد. حالا چرا؟ میگه سرش. و اما ما فصله یا فصله که فرماسا مالمه، بله، به ان المراد فی محل النزاع من المعنى المستعمل فی، که میگه در معنای حیوان بیابانی استعمال شده و در رجل شجاع استعمال شده، مراد در محل النزاع از معنای مستعمل فی، ان کان هو المعنى الحقیقی حتی مع قید الوحده فالمانع مستظهر. هر با مانع است و پشتش قوی است. چرا؟ چون وحدت نمی گذارد که شما رجل شجاع را اراده کنی، جلو را نمیگیرد. پس اگر محل نزاع معنای حیوان بیابانی با قید وحدت باشد، هر با مانع این است. مانع این میگن این وحدت نمی گذارد که شما معنای مجازی را پهلوش بیارید، فالمانع مستظهر. چرا؟ لأن المجاز معاند للحقیقه من وجهین، چون اینجا مجاز دشمن معنای حقیقی است از دو جهت. معنای مجازی که رجل شجاعه با حیوان بیابانی از دو جهت با هم عداوت دارن، عناد دارن. لأن المجاز معاند للحقیقه که حیوان بیابانی باشد حین ازین، یعنی وقتی که محل نزاع معنای حقیقی حقیقی دشمنی داره. من وجهین، من جهت القرینه، یکی قرینه که یرمی باشد. این قرینه میگد که شما این لفظ را طرف حیوان بیابانی نبر، لذا میگیم قرینه صارفه یه جلو لفظ را میگرد، نمیتونیم طرف معنای حقیقی ببریم. این یک جهت دشمنی. من جهت القرینه المانعه و من جهت اعتبار الوحده، و یکی هم دشمن است از جهت قید وحدت که معنای مجازی میگه من باید تنها باشم. شما چه حق داری که اون معنای حقیقی رو پهلوش میاری؟ پس این مجاز با معنای حقیقی از دو جهت قابل اجتماع نیستن. پس هم با هر دو وحدت میخوان، مجازم وحدت میخوان. بله و من جهت اعتبار الوحده، حالا شما بزن به معنای حقیقی تنها، ولی جلو خوندیم که معنای مجازی هم وحده یه. خب این پس اگر مراد از معنای حقیقی با قید وحدت است، حق با مانع این است مستظهر. مستظهر یعنی پشتش قوی است، یعنی مطلبش صحیح هست. و ان اراد و مطلق المدلول من دون اعتبار الانفراد. اما اگر محل نزاع این است که ما در اون حیوان بیابانی استعمال میکنیم، قطع نظر از وحدت، وحدت کاری بهش نداریم، خب یقینا جایز میشد. در حیوان بیابانی قید وحدت هم که نداره، در رجل شجاع قید وحدت نداره، و چه معنی دارد که در هر دو استعمال کنیم؟ بینشون ابدا دشمنی نیست. حالا این دشمنی نیست با نظر به قرینه دشمنی ندارن، یا چون وحدت رفته دشمنی ندارن؟ اما قرینه که دشمنی دارن یه خورده، دارن یا ندارن؟ یقینا. خب و این ارادو مطلق المدلول من دون اعتبار الانفراد، انفراد یعنی وحده، اتجه الجواز. چرا؟ لأن المعنى الحقيقي حين اذن يسير مجازا، چون وحدت را برداشتیم معنای حقیقی میشد مجاز. قرینه با معنای حقیقی دشمنه یا با معنای مجازی؟ چلو خوندی میبرد الان که معنای حقیقی نیست. قرینه یرمی میگد معنای حقیقی را نیار، میگه چشم ما معنای حقیقی نمیاریم، ذات حیوان بیابانی را میاریم بی قید وحدت. بدون قید وحدت این مجاز است. پس قرینه با این معنای حقیقی بدون قید وحدت دشمن نیست. پس هر دو دشمنی برداشته شد، دو تا دشمنی بود، هر دو تا را برداشتیم. پس اگر مراد محل نزاع قطع نظر از وحدت باشد که وحدت رو نمیاریم، هر دو عداوت برداشته میشد، حق با مجوزین است. این مال صاحب مال من. اتجه الجواز لأن المعنى الحقيقي حينئذ يسير مجازا بإسقاط قيد الوحدة، فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده. زمير تعانده را بزن بمعنى حقيقي كمجاز شده است. پس قرينه ای که لازمه مجازه، یعنی یرمی که لازمه رجل شجاع است، لا تعاند اون معنى حقيقي نصفرا، چون معنى حقيقي نصف شد، وحدتش رفت. خب همی به اعتبار ماخان حقیقیه، ولی الان نزاع لفظیه، اونجا معلم هم گفته، جلو هم خوندیم یه خودشه. خب و اما ما فصل، بخوانیم شعر دیگر. کس نیاموخت علم تیر از من، که مرا عاقبت نشانه نکرد. خود مرزا در مقدمه همین کتاب میگد که من قوانین را وقتی نوشتم که معالم درس میدادم. یعنی چه؟ یعنی مطالب را از معالم یاد گرفتم. و اما ما فصل مراد معالمه یا ففیه، مراد حرف صاحب معالم بیرفته است. و اما ما فصل ففیه جواب اون امایه که اول بس الان گفتیم. ففیه ما ان ذلک یستلزم عدم الفرق بین الکنایه والمجاز. میگد این تفصیل صاحب معالم دارد فرق بین مجاز و کنایه را بند میزنه. ما گفتیم فرق بین مجاز و کنایه اینه که در کنایه قرینه ای که معانده با معنای حقیقی باشه لازم نیست، لذا اراده معنای حقیقی و مجازی هر دو جایزه. زیدون کثیر الرماد. قرینه ای که جلوه خاکستر را بگیره نداریم، لذا متکلم از کثیر الرماد اراده می کند هم مزیاف بودن، یعنی مهماندار بودن، و هم خاکستر زیاد. در مجاز گفتیم قرینه همیشه همراه مجاز هست، نمی گذارد معنای حقیقی اراده شود. بنا به این بیان صاحب معالم فرق بین مجاز و کنایه برداشته شد، و این جایز نیست که قانون را به هم بزنیم. قانون فرق دارد بین مجاز و کنایه. این اشکال اول به صاحب معالم. ففیه ما ان ذلک، یعنی این فرمایش جناب صاحب معالم، یستلزم لازم دارد عدم فرق بین کنایه و مجاز را حین اذن. چرا؟ لأن المفروض ان المجازیه انما حصلت به اسقاط قید الوحده. چون فرض صاحب معالم این است که مجاز شدن معنای حقیقی علتش چی بود که مجاز شد؟ اسقاط قید الوحدت، وحدت از بین رفت. لأن المفروض أن المجازية در معنای حقیقی انما حصلت به اسقاط قید الوحدت و مع اسقاطه، با اسقاط قید وحدت صحت ارادت اون معنای حقیقی مع المعنى المجازی. این اشکال اول. ففیه مع این اشکال ان القرینه افلا شکن، ترکیبش بلدی دیگر، افلا شکن دو تا ترکیب، در هر دو ترکیب اینجا جاری است. اینجا جاریست. ففیه مثل فلاه، ان مثل شکن، مع اون اشکال اول. ففیه ان القرینه کما انها مانعت عن ارادت المعنى الحقیقی لابد ان تکون مانعت عن ارادت المعنى المجازی الجدید. بگو میگم آقا جون، قرینه رجل شجاع که یرمیه چنانچه با حیوان بیابانی با قید وحدت دشمنه، با حیوان بیابانی بدون قید وحدت که مجاز جدیده با اینم دشمن است. تو نتونستی دشمنی را از بین ببری. پس قرین یرمی در رجل شجاع چنانچه اگر وحدت را با حیوان بیابانی می آوردی این قرین دشمن بود باش، وحدتم بیاندازی که مجاز شود بازم دشمن است. پس ممکن نیست هر داره اراده کنیم. لأن المفروض ان المجازیت انما حصلت اون مجازیت به اسقاط قید الوحده و مع اسقاطه صحت اراده اون معنای حقیقی مع المعنى المجازی که لجل شجاع باشد. ان القرینه کما انها مانعت ان ارادت المعنى الحقیقی، بگو با قید الوحده لابد ان تكون مانعتا ان ارادت المعنى المجازی آخر، یعنی بی قید وحدت که در هر دو صورت مراد معنای حقیقی است که اون حیوان بیابانی باشد. لابد ان تكون مانعتا ان ارادت المعنى المجازی آخر، یعنی همون حیوان بیابانی بی قید وحدت ایضا. و ان لا لم يتعین المراد، و الا اگر او را معین نکند. سابق خونده ایم که اگر مجاز متعدد شد قرینه میخواید منه نخواید میخواید. اگر این یرمی جلو حیوان بیابانی بی وحدت را نگیره، این بگد رأیتو اسدن، از کجا بفهمیم کدوم مجاز را دیده؟ رجل شجاع را دیده یا اون حیوان بی وحدت را؟ مراد معلوم نمیشد. جدیدن محتاج قرینه تعیین میشویم. پس این فرمایش صاحب مالم ناتمام است. و این لا اگر یرمی منع نکند معنای مجازی جدید را که حیوان بیابانی بی وحدت است، و الا لم یتعین المراد، الا ان یقال ان القرینه مانعت ان بله از ما خط زدن اندون چطوره، الا ان کتاب شما چه داره آقا بخونونه، ان المجازات الاخر ارادت المعنى الحقیقی از ما خط زده، الا ان یقال ان القرینه مانعت عن المجازات الاخر، از خارج از کنم، مگر این که بگوییم که یرمی این مجاز جدید رو منع نمی کنه. چرا؟ چون این مجاز جدید با رجل شجاع آشنایی داره، این مجاز حیوان بیابانیه، حیوان بیابانی حقیقت اینه، اینا با هم معنوسن، یرمی این مجاز رو منع نمی کنه. مجازهای دیگری که اگر لفظ اسد دارد یرمی اونها را منع می کند. اگر این بگوییم اراده هر دو مانعی ندارد. خوب دقت کن آقا، الا ان یقال ان القرینه که یرمی باشد در مثال ما مانعتون عن المجازات الاخر، اون مجازهای دیگر راه نمیده، اما این حیوان بیابانی ولو مجاز شده این راه میده چون باش آشناست. الا ان یکوم قرینتون علا ارادت بعضها را بزن به مجازات الاخر، مگر دوباره یک قرینه اید بیارین که اون حیوان بیابانی که مجاز جدیده مراد نیست، مجاز دیگر الف و سین و دال که دهن بومیده یا ذخیره نمی کند قرینه جدید بیاد بگد اونها مراده، و الا تا قرینه جدید نیاد این معنای مجازی را منع نمی کنه، بقیه را همه را منع می کند، الا قرینه جدید بیاد که بابا جون اینجا مراد معنای مجازی دیگریست غیر از حیوان بیابانی بی وحدت، مراد کسیست که دهنش بومیده، مراد کسیست که مثلا ذخیره نمی کنه. انشاءالله واضح همه بعجله می کنم. الا ان یقوم قرینتون علا ارادت بعض اون مجازات اخر کما فی ما نحن فی، که در ما نحن فی قرینه داریم برای مجازات اخر، فا ان المفروض وجوب اقامت قرینتون اخرى علا ارادت المعنی معن، که قرینه دوی من میخوایم یک قرینه یرمی صابه خونده میره، این یرمی برای چی اومده؟ برای که بگوید مراد من رجل شجاعه. یک قرینه دیگری هم میخواییم که بگوید که مراد من فلان معنای مجازیه، که گفت تعدد القرائن، قرائن متعدد میشود، فا این المفروض وجوب و اقامت قرینه اخرى على ارادت المعنین معن، کما فی المشترک ایزن، کنجام گفتیم که مثلا چشم و چشمه، یک قرینه برای چشم میخواییم یک قرینه برای چشمه، مجازات معانی متعدد، قرینه متعدد. و این لا اگر همچه قرینه این نیایه، مثلا در مشترک بگد اشتریتو عینن، اگر قرینه نیایه، عین در حال وحدت است یعنی یک چشم، قرینه میخوام که نه خیر چشم تنها نیست، چشم هم همراشه، در این مجازم هاکذا قرینه دیگه میخوام که بگوید رجل شجاع تنها مراد نیست بلکه همراهش اون معنای مجازی اونم مراد است. و این لا یعنی اگر قرینه دیگری برای این که هر دو مراد نباشه، فکیف یعلم ارادت المعنیین من اللفظ، لفظ را واضح وصف کرده برای یک معنا، از کجا بفهمیم که دو معنا مراده؟ محتاج به قرینه می شویم. و اما عرفت من کون اوضاع الحقائق والمجازات وحدانیه، چون سابق شناختی که وضع الفاظ برای معنای حقیقی برای معنای مجازی قید وحدت دارد، چون قید وحدت دارد بالاخره استعمال مجازن جایز میشه یا نمیشه؟ نمیشه، پس صد این باب باید بشود که اصلا استعمال جایز نیست. بله كذا شد.
وما ما عرفت من كون أوزاء الحقائق والمجازات وحدانية فالأمر أوزه، مطلب واضح ترست كأصلا جائز نيست. تمام شد. قانون المشتق چهار دقیقه با ما باش که این بحثی که ما حالا وارد میشیم معالم نداره، اصلا نداره، اما جامی داره، متول داره و در مسائل اصولیه مشکلترین مباحث بحث مشتق است. خیلی مشکل است، اما تو نترس، انشاءالله واضح میشه خودش. حالا قبل از این که وارد بشویم در بحث مشتق اصولی ها بحث کرده اند، یک آقاییست عامل و صادق آقا مرحوم اهل تبریز، ایشون یک کتابی نوشتن در همین بحث مشتق و کمیاب هم هست، مگر این آقایون قدیمی آیات و امثال آیات اون داشته باشد، خیلی کمیابه. و من هم که در نجف درس دادم یک آقاییست خودش اینجایه، ازش پرسیدم که آوردی از او کتابا، یا نگفت نه من فرار کردم از افغانستان اومدم، اونم بحث مشتق مرا نوشته. حالا خلاصه مطلب میگیم که با بصیرت انشاءالله وارد بشیم در مشتق. اولا مشتق همون است که در اول صمدیه میگن الاسم ان وضع لذات و اسم عین او لمنسوب تنوین بده او لمنسوب الیه حدثون چه فمشتق کن، او لحدثین فاسم معنا. تمام اسمهای دنیا این سه قسم هست، پس مشتق آن است که این لفظ وضع شده برای شخصی که مصدر به اون نسبت داده شود، اینو میگیم مشتق. حالا شما حساب کن، ضاربون برای که وضع شده؟ برای کسی که زدن به اون نسبت داده شده به طریق صدور. مضروبون برای که وضع شده؟ برای کسی که به اون نسبت داده شود مصدر به طریق وقوع علیه. مضرب برای که وضع شده؟ برای اون مکانی که نسبت داده شده مصدر به اون مکان از حیث وقوع فیه. میگن اینجا زدن واقع شد. اسم زمان هم هاکذا، صیغه مبالغه هم هاکذا، صفت مشبه هم هاکذا. همون حرف صمدیه مجمل مشتق را بیان کرده، منصوب الیه المصدر، این شد مشتق. اون وقت اگر سیوتی یاد شما باشه میگد که صفت یا باید مشتق باشد یا تعویل به مشتق، و یاد شما باشد اونجا مثال های تعویل به مشتق را بیان می کند. پس مشتق دوتا شد، یکی مشتق بالاصاله که در اصل واضح این را مشتق واس کرده، یکی مشتق بالعرض، یعنی ما این را تعویل به مشتق می بریم، خودش مشتق نیست. ککر زیدون اسدن اونجا بیان کردن، اینم یک مطلب. مطلب دیگر که خیلی مشکل به نظر می آید این است که اسناد مصدر به این آقا که می دهیم میگیم هازا ضاربون، آیا مراد از هازا ضاربون زمان تکلم است که میگم الان این آقا زننده یه، یا زمان گذشته یه، یعنی این آقا پارسال ضارب بوده، یا زمان آینده یه، یعنی این آقا آینده ضارب میشود؟ چنانچه داود این حدیث شریف را شنیده ای که حضرت امیر سلام الله علیه در روی منبر اون خبیثی که به حضرت جسارت کرد فرمود جواب این مسئله بماند، لیکن من یک مطلب دیگری به تو میگویم که در خانه تو یک جوجه سگیست که قاتل پسر من است، که مراد عمر سعد باشه. حالا این پسر که در خانه این شخصه این قاتل است،
یعنی الان که مولا فرمود قاتله یا بعدها قاتل میشه؟ بعدها. این یک مطلب. در مسئله لا ینال و عهدی الظالمین حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد که و من ذریتی، از اولاد من هم خلیفه قرار بده، امام قرار بده برای مردم. خدا فرمود لا ینال و عهدی از ظالمین، و من کسی که ظالم باشد من او را امام قرار نمیدم. اون وقت شیخین که شدن امام، در حینی که اینها خلافت را گرفتن از باب جدل نه از باب واقع، به آقای سنی میگیم که اینها حق خلافت ندارن. من چرا؟ میگیم خدا فرموده لا ینال عهدی الظالمین، عهد یعنی خلافت. اونها برمیگردن میگن در وقتی که خلیفه شدن اینا ظالم نبودن، ظالم یعنی کافر. ما هم قبول میکنیم از باب جدل، و الا روایت داریم ما آمنا بالله طرفت عین، یک چشم به هم زدن اینا مسلمان نبودن، همون دلم رفتن که رفتن. خب اونها میگوین که خدا فرموده لا ینال عهدی الظالمین، یعنی در وقت خلافت باید ظالم نباشه. پس اونها ظالم که مشتق است، میگن مراد در حین خلافت است. شیعه برمیگردن میگن نخه، مشتق صدق میکند ولو قبلا ظالم باشد، قبلا هم ظالم باشد خلیفه نخواهد شد. دیگه اونا نمیتونن منکر شون که قبلا اینا کافر نبودن، قبلا کافر بودن. پس لفظ مشتق در حین تکلم سه صورت میشه. یا این است که در حین تکلم مصدر درش موجود است، مثل میگیم هازا زاربون، یعنی الان مشغول زدنه. اینا بهش میگن من طلب بس بالمبدع، مبدع یعنی مصدر. یا این که قبلا متلبس بوده، مثل شیخین از باب جدل که اینها قبلا متلبس به مصدر بودن، مصدر یعنی ظلم، ظلم یعنی کفر، ولو بعد از اونی که بعثت شد اینها، اینا مسلمان شدن. اینا میگن ما این قضا انه المبدع. قسم سیوم این است که ما یتلبس بالمبدع، یعنی بعد از این متلبس به مصدر میشود، و شب و روز این معنا را من و شما استعمال میکنیم. کسی رفته دختری خطبه کرده، هنوز عقد بسته نشده، میگیم کجا میری آقا؟ میگن میرم پیش خانومه. این الان خانومه شده قبل العقد یا نشده؟ خب اینم میگد که عند زوجتی، زوجه مشتقه، این زوجه آینده یه ولی الان که زوجیت نیست. نزاع مشتق آقا فقط همین است که آیا مشتق در هر سه حالت استعمال شبیقته، چه اونی که الان مشغول مصدر است، و چه اونی که مصدر ازش گذشته و دیگه مصدر نیست، مثل شیخین بنابر جدل، و همچنین اونی که بعد از این متلبس به مصدر می شود. این لفظ مشتق در کدام این سهالت حقیقت است؟ در اونی که من طلب بس بالمبدع نزاعی نیست، الان مشغول زدن است، میگیم هازا زاربون، اینجا حقیقت است. در اونی که بعد از این متلبس میشد، بعد از این میزند، اینم نزاعی نیست که مجازه. فقط نزاع در من قضا عنه المبدع که قبلا کافر بوده، از باب جدل قبول میکنیم که الان که روی مسند خلافت نشسته کافر نیست. آیا اینجا حقیقت یا مجاز؟ تمام دعوا اینجاست. اینا یک مطلب فهرستواری بود برای آشنایی، یک دو سطری میخوانیم بعد انشاءالله وارد مطلب میشیم فردا انشالله. قانونون المشتق که اسم الفائل و المفعول و صفت المشبهه همون اول سمدی اصلا حقیقتون فی ما تلبس بالمبدع، این حقیقت است در اون کسی که الان مشغول زدن است. فی ما تلبس بالمبدع یعنی الان مشغول زدن است. دون ما وجد المبدع فیه فی حال تکلم، اینو باید برگردم توضیح بدم بلا زمین در پرد میشیم دیگر. میزان تلبس زمان تکلم باشد، این یک معنا که الان که من میگم زیدون ضاربون الان مشغول زدن باشه، یا میزان تلبس زمان اسناد باشد. هر دوتا اینها هر کدوم سه قسم میشد. اگر زمان تکلم میزان باشد، مثالش فهمیدیم که الان میگویم زیدون ضاربون، این زمان تکلم اونا مشغول زدن، این یک قسم. یا الان که من میگم زیدون ضاربون الان دست برداشته نمیزنه، زیرو زده است، این قضا عنه المصدر. یا الان میگم زیدون ضاربون، این الان نزده، قبلا هم نزده، فردا میزند. اینجا سه قسم کردیم به اعتبار زمان تکلم و همچنین به اعتبار زمان نسبت، اول منسوب الیه الحدث، به اعتبار زمان نسبت هم همین صورت است. چطور؟ الان به شما میگویم که زیدون ضاربون امسه، میگم دیروز این آقا زننده بود، زمان نسبت دیروز، باز میشه سه قسم. همون دیروزی که من نسبت ضرب را به زید دادم همون دیروز مشغول زدن بودن، این شد ضارب در حال تلبس که دیروز است زمان نسبت. یا من میگم زیدون ضاربون امسه، لیکن او پریروز زده است، دیروز نزدن، این میشد چه؟ زمان نسبت دیروز، اون پریروز زده است، این میشد این قضا عنه المبدع. این دو قسم. یا این که میگم زیدون ضاربون امسه، زمان نسبت دیروز، لیکن اون فردا میزند، مثل همون حدیث شریف که فرمود در خانه تو یک جوجه سگیست که فرزند مرا میکشد، که نسبت را الان داد که این فرزند تو قاتل، لیکن همون زمان قاتل بود یا بعدها قاتل شد؟ بعدها. پس اگر میزان زمان تکلم شد همون سه قسم میشد، میزان زمان نسبت شد با سه قسم میشود، گیج نشی به شرطی. حقیقتن فی ما تلبس بالمبدع، یعنی میزان زمان تلبس، دون ما وجد المبدع فیه فی حال تکلم، به حال تکلم کاری نداشته باش، زمان نسبت را نظر کن، سه قسمش کن که بیان کردم که زمان نسبت دیروز، اگر دیروز مشغول زدن بوده حقیقتا، قبل از دیروز بوده مجازه، بعد از دیروزم بشود مجاز میشد. بنابر قولی دون ما وجد المبدع فیه فی حال تکلم فقط کما توهمه بعضهم، که بعضی گفتن که میزان زمان تکلم است، میگن ما به زمان تکلم کار نداریم، زمان تکلم مستر مشغول باشد حقیقته، زمان نسبت هم مشغول باشد باز حقیقت است. دون ما وجد المبدع فیه فی حال تکلم فقط کما توهمه بعضهم حتی یکون فعلا، بس آقا ولو کم خونده شد چکار کنیم؟ قانون المشتق که اسم الفاعل و المفعول و صفت المشبهت حقیقت فی ما تلبس بالمبدع دون ما وجد المبدع فیه فی حال تکلم فقط کما توهمه. دو دقیقه با ما باشید، دیروز مطلب خیلی واضح نشد، حالا باید تکرارش کنیم ولو دو سطر خونده بشه. تلبس به مبدا این یکی، کان متلبسن بالمبدا این دوتا، سیتلبس بالمبدا این ستا. لفظ مشتق در هر سه معنا استعمال میشد، منتها تلبس به مبدا یعنی چه؟ جماعتی میگن تلبس به مبدا یعنی وقتی که متکلم کلام را میگوید همونجا اون ضارب مشغول زدن باشد، اینه میگن تلبس به مبدا فی وقت تکلم. جماعتی میگن تلبس به مبدا فقط همین است که وقتی متکلم گفت زیدون ضاربون، همین وقت گفتن این کلام زید مشغول زدن باشه. کان متلبسن بالمبدا یعنی وقت تکلم زدنش تمام شده، دیروز مشغول زدن بوده، میزان باز تکلم. سیکونو متلبسن بالمبدا یعنی الان زدن را مشغول نیست، فردا مشغول می شود. پس هر سه قسم میزان تکلم شد. این جماعتی گفتن. میرزا می فرماید که این نیست که میزان فقط تکلم باشد، یک میزان دیگه هم داریم. میزان دیگه چیه؟ میگیم غرض متکلم، تقصیر ما نیست آقا، تقصیر خودت دیر اومدیم. بله، میگه میزان دیگه هم داریم. میزان دیگه چیه؟ که متکلم وقتی میگه زیدون زاربون، مرادش این زیدون زاربون سه قسم میشد. اگر غرضش این است که زیدون زاربون در دیروز زید زارب بوده و همون دیروز مشغول زدن باشد، اینم تلبس به مبدا است که زمان کلام متکلم زمانش دیروز است. الان نگد زیدون زاربون، یعنی زاربون دیروز، این تلبس است و متکلم هم همون دیروز را نگد زاربون، نه الان را. الان زید رفته خوابیده، زاربون دیروز و در دیروز هم مشغول زدن بوده است، این میشد تلبس بالمبدا. اگر این نگد دیروز لکن زید پریروز زده است، این دیگه تلبس به مبدا نیست. این چیه؟ کان متلبسن به مبدا، غرض متکلم میگه زید دیروز زننده بود و دیروز زننده نبوده، پریروزش زننده بوده، این میشه کان متلبسن به مبدا. این دو صورت. صورت سوم این است که میگه زیدون زاربون، میگه زید زننده یه در امروز و زید امروز نزده، فردا میزنه، این میشه سیکون زاربن. پس میزان زمانی را که متکلم قصد کرده او را قرار میدیم. وقتی میگه زیدون زاربون، زمان در قصد متکلم یعنی دیروز. این که زمان در دیروز قرار داد سه جور میشد، در دیروز مشغول زدن بوده و اینم میگه زننده است دیروز، این میشد تلبس به مبدا. اگر دیروز قصد متکلم دیروزه لکن او پریروز زده است، این میشد کان متلبسن بالمبدا، چون قصد متکلم دیروز یه پریروز زده است. و اگر غرض متکلم همو دیروز باشه، همو دیروز، بگر دیروز زید زننده بوده، لیکن دیروز زننده نبوده، امروز مشغول زدن شده، این یکون متلبسن. پس مرزا میگوید که میزان متلبس و کان متلبس و یکون متلبس دوتاست، یکی میزان تکلم، یکی میزان مقصود متکلم که زمان باشد، او زمان زدن. پس اینهایی که منحصر کرده اند میزان تلبس را به تکلم فقط، این درست نیست، بلکه دو میزان داریم، یک میزان زمان تکلم، یک میزان زمانی که مقصود متکلم است. غرض میرزا از این دو سطر همینه، بخونیم یواش یواش مطلب واضح تر میشه. المشتق که اسم الفاعل و المفعول و صفت المشبه حقیقتون فیما تلبس بالمبدأ، حقیقت است در اون زیدی که متلبس به مبدأ باشد، نه زمان تکلم، زمانی که متکلم قصد کرده است. فی ما تلبس بالمبدأ دون ما وجد المبدأ فیه، فی حال تکلم فقط، میزان حال تکلم نیست که در وقت تکلم مشغول زدن باشد، اون زمانی که غرض متکلمه که دیروز باشد، اونجا اگر مشغول زدن بوده این متلبس به مبدأ است. دون ما وجد المبدأ فیه فی حال تکلم فقط. پس میزان دوتا شد، یکی میزان زمان تکلم، یکی میزان زمانی که متکلم قصدش کرده است که دیروز باشد. در مثال ما کما توهمه بعضهم، چنانچه همین مطلب را بعضی توهم کرده اند که میزان فقط زمان تکلم است. حتی یکون مکرر این عرض کردیم که نزاع بین دو نفر باید ثمره داشته باشد، اونهایی که میگن میزان فقط زمان تکلم است، قصد متکلم میزان نیست. میرزا که میگوید هم زمان تکلم میزانه و هم زمانی که متکلم قصد کرده، فرق این دوتا ثمرهش چیه؟ میخواد ثمره را بگرد. حتی یکونه قول نازیدون کان قائما فقعده او سیسیر قائما